کلن این تحتیل آقا تو بارو بیرون.
خیلی چیز
شما نمیتونید همچی کاری کنید، چه اگه چی ازش بگیرید ایشید بیا شما میگیرن.
ازدواج نکاح رو آسون کنن برای
یه هزینه. این باشگاه ورزشی و سالونه ورزشی یه خورده پایین تر بیاد، خب ملت بیشتر ترغیب میشن به سمت اینجور چیزا.
انتقال به داخل مسئولین رسیده ای کنن.
کار بیکار نباشن خب نمیرن.
جوان باید چیزی بخوره انرژی پیدا کنه.
طبیعت گردی واقعا منظرم میتونه جای خیلی از تفریح های دیگر رو پر کنه.
توی کار غلط با فشاری میکنن، قبولش دارن، با فشاری هم میکنن، تازه افتخارم میکنن یه سری
ها. الان کسی که منو کار کرد که قلیون بکشه واقعا واسهش نفرین میکنن.
نگه فهم میکنن قلیون مثلا جاش توی سفره خانوادگی، در صورتی که اصلا توی فرهنگ ما نبود. پدرم همیشه میگه قدیما پیرمردان میکشیدن، جوونا نمیکشیدن. چیز نبود که واسه جوونا باشه.
نکشی کلا من میام نکش، نمیدونم چی بگم آخه. جوونای ایرانی الان حرف گوش میدی شما؟ نه از بزرگتر
قلون ضرر داره، اینو همه میدونن، همه. شما نمیدونی؟
ببینید ما وقتی که صحبت از فرهنگ میکنیم، فرهنگ یعنی سبک زندگی، مخصوصا شما که شبکه فرهنگم هستی. یعنی اگر خیلی ساده بخوایم فرهنگ رو تعریف کنیم، در دو تا واژه خلاصه میشه: شیوه و سبک زندگی انسان، که تمام آداب و رسوم و سنن و قواعد و اعتقادات و از میشه ارزش ها و هنجارها همه در درون این دو واژه میگنجه. متاسفانه وقتی که شما سبک زندگیتون در زمینه ی اوقات فراغت میره به سمت این نقاطی که من اشاره کردم و این بحثایی که داره مطرح میشه، گرچه در مرحله اول این یک پدیده فرهنگیه که قبلا وجود نداشته، یه فنومن فرهنگیه وارد جامعه شده، اما آرام آرام تبدیل میشه به عنصر فرهنگی. عنصر فرهنگی کوچکترین واحد فرهنگه که ویژگی بارزش ماندگاری و انتقالش به نسلهای بعده. یعنی وقتی که والدین استفاده میکنن بالفرض از قلیون برای گذران اوقات فراغت، باید این انتظار رو داشته باشن که در آینده فرزندشون همین الگوی فراغتی رو دوباره تکرار بکنه و این آسیب دست به دست میچرخه و اینجاست که میاد تبدیل میشه به بخشی از فرهنگ جامعه که کندن اون، تغییر اون، اصلاح اون کار بسیار دشواری خواهد بود. به همین دلیل است که به ویژه در زمینه قلیان ما تقریبا نزدیک به 15 سال داریم فریاد میزنیم که مراکزی که داره این پدیده رو در بین جوانها با عنوان گذران اوقات فراغت و به بهانه گذران اوقات فراغت داره این خدمات رو میده، معتقدیم که دولت باید با اینها برخورد بکنه که این پدیده فرهنگی تبدیل به عنصر فرهنگی نشه.
آقای دکتر، یه مقدار ترس‌آور و نگران کننده است این نکته‌ای که شما گفتید، که البته واقعیت‌هایی است که حضرت عالی هم اشاره کردید، مطالعات مبسوطی هم روش صورت گرفته، به ویژه در یک دهه اخیر در کشورمون، که امیدوار هستیم مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی به تعبیر شما توجهشون باشه که اگر این آسیب‌های اوقات فراغت که شما بعضی از مصادیقش رو اشاره کردید به عنوان یک عنصر فرهنگی پایدار بشه در فرهنگ ما و بعد منتقل بشه به نسل‌های آینده، این الگوی گذران اوقات فراغت، ما با تبعات و پیامدهای بسیار ناگواری روبرو خواهیم شد که اون موقع دیگه خیلی دیر خواهد بود. البته دلمون نمیخواد همه رو بترسونیم، ولی بعضی وقتا ترس اغراق در این نگرانی ها و ترس ها خیلی راهگشاست که توجه بیشتری رو بر بیانگیزه. زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. در برنامه زیر آسمان شهر یک بخش خبری هم داریم که با اجرای سرکار خانم پورخاکی میشنویم.
سلام غزاله فرخاکی هستم. در برنامه زیر آسمان شهر میخواییم بهتون یک سری خبرهایی رو بدیم که ببینید که زیر آسمان شهرتون چه اتفاقایی میفته. شروع میکنم از افزایش خوابگاه‌های مجردی در پایتخت. فرماندار تهران گفته که دانشجویانی که از سایر شهرستان‌ها به دانشگاه‌های تهران میان، پس از فارغ التحصیلی به شهرستان‌های خودشون بر نمی‌گردن و همین موضوع موجب افزایش خوابگاه‌ها و خانه‌های مجردی در تهران شده. دانشجویانی که از سایر شهرستان‌ها برای ادامه تحصیل به تهران میان، به دنبال کار هستن و اینکه می‌خوان که در واقع اشتغال برای خودشون ایجاد بکنن در شهر تهران و همین ام باعث میشه که بعد از فارغ التحصیلی هم همچنان در تهران میمونن و به شهرهای خودشون بر نمیگردن و همین موضوع هم موجب افزایش جمعیت و همینطور افزایش نرخ بیکاری در تهران میشه. بی‌سوادها در تهران شاغل‌تر از باسوادها هستند. شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفته که در حال حاضر در استان تهران افراد بی‌سواد شاغل‌تر از افراد باسواد هستند و این نشون میده که نوع توقع از اشتغال و اثر بخش بودن اون افزایش پیدا کرده. ما باید به سمت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پیش بریم و باید به این موضوع جدی‌تر پرداخته بشه. نگهداری 15,000 معتاد متجاهر در تهران. محمد علی اسدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفته که با مصوبه استانداری تهران ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر به 15,000 نفر رسیده و همکنون هم 14,500 معتاد متجاهر از سطح استانی جمع‌آوری و نگهداری میشه. ما همیشه به دنبال افزایش ظرفیت برای معتادان متجاهر بودیم و نیروهای انتظامی هم این موضوع رو دنبال میکردن، اما ما همینجا امیدوار هستیم که تعداد معتادان این سرزمین روز به روز کاهش پیدا بکنه که اصلا نیازی به نگهداری از این تعداد نباشه. امیدوارم.
ما همچنان با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. خیلی متشکرم آقای دکتر شریف یزدی که جنبه‌های مختلف اوقات فراغت، چه جنبه‌های مثبت اون و چه جنبه‌های منفیش و سوء برداشتی که بسیاری از گذران اوقات فراغت رو دارن رو با شنوندگان ما در میون گذاشتید. اما علارغم همه مصادیقی که شما در مورد گذران اوقات فراغت در یک دهه یا در 10-15 سال اخیر اشاره کردید، فکر می‌کنید که باز هم چیزهای ناخوشایندی به عنوان گذران اوقات فراغت در جامعه ما وجود داره که حتی میتونه فراتر از این نکته هایی باشه که جناب علی گفتید؟
بله، مطالعات میگه که در دهه 70 عمده افرادی که برای گذران اوقات فراغت از روش های نامتعارف و نامناسب استفاده میکردن بیشتر مصرف سنتی انواع مخدرات رو داشتن.
منظورتون دهه 70 کشور ماست؟
دهه 70 شمسی خودمون. بله. که بارسترین اون مقوله تریاک بود که در بین افراد به صورت سنتی متاسفانه بخشی از گذران اوقات فراغتشون بود. در اواخر اون دهه کم کم این آلارم برای ما به صدا در اومد و در اونجا هم خیلی تأکید شد. خود من سخنرانی ها مقالاتی دارم در این حوزه که آرام آرام الگوی مصرف داره تغییر میکنه. ما باید برای گذران اوقات فراغت به ویژه برای جوانهامون فکری بیاندیشیم که متاسفانه تبدیل شد به الگوی مصرف صنعتی که در رأس اونها شیشه بود و بعد کراک و امثال اینها آمد و یه بخش وسیعی از جوانهای اون روز جامعه ما رو دربر گرفت و مشکلات زیادی رو برای جامعه ایجاد کرد. در دهه 90 با فعالیت هایی که انجام گرفت میزان این قضیه کاهش پیدا کرد، اما از طرف دیگه متاسفانه امروز شاهد هستیم در بین جوانها که گسترش خیلی بیشتری از شیشه داره مقوله گله. این شیوه های گذران اوقات فراغت به عنوان یک آسیب بزرگ، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، خانواده ها اولا باید باش آشنایی کامل داشته باشند. این یه بخشش برمیگرده به این که والدین به دلیل توجه بیش از حد و افراطی که به مقوله درس و مشق بچه دارن از حوزه های دیگر تربیتی او غافل شدن. دلیل دومش این است که چه جامعه و چه خانواده فضاها و کانال های مناسب اوقات فراغت رو برای بچه ها فراهم نکردن، آموزش لازم رو در این زمینه ها ندادن، طبیعتا بچه ها اون وقت فراغت کوتاه و کوچکی رو که خودشون برای خودشون ایجاد میکنن میبینیم که متاسفانه به بیراهه میرن. این یک خطر بزرگی است که امروزه قشر نوجوان و جامعه ما رو، جوان جامعه ما رو داره تهدید میکنه. یعنی اگر ما داریم به بحث اوقات فراغت میپردازیم باید به این امر توجه کنیم که جمع شدن نوجوانها و جوانان کنار هم بدون یک نظارت دقیق، بدون پیش زمینه های آگاهی دهنده، ممکنه برای فرد و خانواده و بعد برای جامعه مشکلات و معضلاتی رو ایجاد بکنه که ای بسا جبران نپذیر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریف یزدی که جنبه های مختلف اوقات فراغت، چه جنبه های مثبت اون و چه جنبه های منفیش و سوء برداشتی که بسیاری از گذران اوقات فراغت رو دارن رو با شنوندگان ما در میون گذاشتید. یک بار دیگه از حضور آقای دکتر شریف یزدی روانشناس اجتماعی تشکر میکنم. از همراهیتون متشکرم.
روز بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. راه‌های ارتباطی هم همچنان در اختیار شماست. دو شماره 220-485 220-588-0، سامانه پیامک 30558 و یک راه دیگر هم وجود داره برای هر گونه اظهار نظر درباره مجموعه برنامه‌ها و اون هم سامانه 30162. مجموعه این راه ها در اختیار شماست برای پیشنهاد، نظر، انتقاد و دیدگاه های ارزشمندتون.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.
خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شما دوستان گرامی بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و ما هم در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم می‌کنیم. نوبت میرسه به جادوی صحنه از گروه ادب و هنر درباره سینما و تئاتر.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خدا، خداوند آینه ها، آینه هایی که نمایان می کنند و جهان را آشکار می سازند. سلام بر شما علاقمندان سینما و تئاتر. جادوی صحنه این هفته از همین لحظه آغاز شد. آنچه در جادوی صحنه این هفته خواهید شنید: باستو، مروری بر تازه ترین رخدادهای سینما و تئاتر، نقد و نظر. در نقد و نظر این هفته درباره فیلم سینمایی نبات ساخته پگاه ارزی خواهیم شنید و نامه نمایش. در نامه نمایش این هفته درباره عناصر یک نمایش نامه با شما صحبت میکنیم. اگر جدای از بخشهایی که هر هفته در برنامه جادوی صحنه به شما تقدیم میشه تمایل دارید بخش دیگری یا موضوع دیگری گنجانده بشه، حتما نظرتون رو با همون در میون بذارید. 30558 شماره ماست. در این بخش تازه ترین اخبار حوزه سینما و تئاتر کشور رو مرور میکنیم. خبرهایی که با خودشون میتونن نشانه های از رونق، رکود یا بحران در بازار سینما و تئاتر داشته باشن. با آرزوی رونق همیشگی بازار و روزگار تئاتر و سینما از محمد علی مؤمنی میخوام که این بخش رو بهتون تقدیم کنن. آقای مؤمنی سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام شنونده های محترم جادوی صحنه. خوشحالم که بار دیگه یه فرصتی دست داده که با هم دیگه یه نگاهی بندازیم به خبرهای تئاتر و سینمای کشور. من محمد علی مومنی هم دعوت میکنم این چند دقیقه با من همراه باشید. اجازه بدید که با نمایش های جدیدی که روی صحنه رفتن یا حالا ممکنه که به هر حال از چند هفته گذشته هم حتی روی صحنه بودن و ما بهشون نگاه نکردیم، یه نگاهی به اونا بکنیم. از جمله به نمایش است، فعل است، خود فعل نداره من اضافه کردم، نمایش است به نویسندگی پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده، کارگردانش هم خود خانم پرنیا شمسه، که البته این نمایش از در واقع برگزیده های جشنواره تئاتر دانشگاهیه، در واقع میتونیم بگیم که جز اولین آثار برگزیده یه که از اون جشنواره حالا اجرای عموم گرفته توی تالار مولوی. هر روز به جز شنبه ها ساعت 8:30 غروب میتونید این کار رو ببینید. تئاتر مولوی هم که دیگه همه ی علاقه‌مندای به تئاتر میدونن کجاست. برای اون کسانی که تازه میخوان تئاتر ببینن بشن یا برای اولین بار برن تئاتر مولوی بگم که توی تهران خیابان انقلاب خیابان 16 آذره. اما نمایش دیگری که این چند روز گذشته روی صحنه اومد نمایش اتاق ورونیکا بود که توی تالار حافظ روی صحنه رفته، کارگردانش مونا رمضانیه و در واقع یک نمایشی است به نویسندگی آیرا لووین با ترجمه شهرام سرگر که درباره یک زوج مسن از یک طرف و درباره یک زوج کم سن و سال از طرف دیگری است، در واقع دختر پسری که این زوج مسن به خونهشون میارن و تازه با هم دیگه آشنا شدن و حالا در بین این آشنایی یه سری اتفاقای خاص هم میافته. هر شب ساعت 9 این نمایش رو میتونید ببینید. یادآوری میکنم تالار حافظ. نمایش دیگه اسمش فرشته تاریخ، نویسنده و کارگردانش محمد رضایی راده، توی تئاتر شهر به صحنه رفته و میپردازه به زندگی یکی از فیلسوف‌های مشهور آلمان، والتر بنیامین، که توی ایران هم معروفه و کتاباش هم منتشر شده و در واقع از چهره‌های متفاوت تاریخ فلسفه است توی قرن بیستم. والتر بنیامین عمرش کوتاه بود و در واقع میتونیم بگیم که یک مرگ زود هنگام داشت، اما با وجود عمر کوتاهش میگن تأثیر جدی روی بسیاری از روشنفکران و هنرمندان و نظری پردازان بعد از خودش داشته. این نمایش رو همونطور که گفتم توی تئاتر شهر ببینین. اما نمایش دیگر اسمش زیر گنبد طلا است، بهارای میرزاپور اون رو نوشته و کارگردانی کرده و توی تالار هنرم روی صحنه برده. چیزی هم البته به پایان اجراش نمونده، تا 31 خرداد فرصت دارید که ببینید. کاری که توی این نمایش کردن اینه که 9 هنرجوی کودک رو هم روی صحنه بردند و در واقع یک کاری کردن که کودکان هم بتونن از همون سنین کم تجربه بکنن صحنه رو. هر روز ساعت 6 بعد از ظهر توی تالار هنر این نمایش روی صحنه است. تالار هنر هم توی میدان هفته تیره خیابان مفتح جنوبی کنار ورزشگاه شهید شیرودی. اما برم سراغ خبرهای دیگه و از جمله یه خبری که گفتن که قرار سومین ساختمان خانه سینما توی خیابان لاله‌زار افتتاح بشه. خب دیگه با این خبر رفتیم توی حوزه سینما، چون که این هفته تعداد خبرهای سینماییمون بیشتر است نمایشیه. اما این خبر در واقع نشون میده که قراره که یه سری از نهادها، دفترهای هنری قراره که به زودی کوچ بکنن و برن توی خیابان لاله‌زار که بتونن در واقع هویت فرهنگی خیابان لاله‌زار رو دوباره بازسازی بکنن. صحبت شده با خیلی از در واقع نهادها و دفاتر فرهنگی و هنری، مثلا همین خانه سینما که ساختمان سومش اونجا افتتاح میشه، یا خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه عروسک، انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن آشوریان تهران، همینطور انجمن مجموعه داران و کانون معماران دانشگاه تهران و سری مراکز دیگه قراره که برن توی این خیابان. و همونطور که گفتم خانه سینما هم که سومین ساختمانش اونجا افتتاح خواهد شد. اما بعد از 2-3 فیلمی که محصول مشترک ایران و افغانستان بود، حالا فکر میکنم دیگه باید بگیم سومین فیلم سینمایی محصول مشترک هم قراره که به زودی توی شهرک سینمایی دفاع مقدس فیلم برداری شروع بشه. اسمش رو گذاشتن سگها دیشب نخوابیدن. قبل از این یه فیلمی با عنوان لینا محصول مشترک ایران و افغانستان ساخته شد که نویسنده و کارگردان افغانستانی داشت، آقای رامین رسولی. بعد از اون برادرای محمودی که چهرهای شناخته شده سینمای ایرانن، فیلم شکستن همزمان 20 استخوان رو ساختن و همینطور فیلم رفتن. خب اینجوری دیگه پس باید بگیم این سگ‌ها دیشب نخوابیدن چهارمین کار مشترک میشه. برادرای محمودی هم امسال همین شبکه دو خودمونم یک مجموعه تلویزیونی روی آنتن شبکه دوم داشتن. یه نگاهی هم بکنم به جشنواره فیلم‌های ایرانی که توی پاریس برگزار میشه و قبلا هم البته صحبت کردم، گفتم که هفته فیلم‌های اروپایی هم در ایران برگزار میشه توی چند تا شهر ایران، از جمله توی تهران و شیراز و تبریز و چند تا شهر دیگه. همزمان با اون یه جشنواره فیلم‌های ایرانی پاریس هم توی اروپا برگزار شد که فکر میکنم فردا تموم میشه، از 22 شروع شد تا 28 خرداد به تاریخ خودشون 12 تا 18 ژوئن در فرانسه، که یه سری فیلم‌های ایرانی اونجا نمایش داده میشه توی بخش‌های مختلف. مثلا توی بخش سینمای معاصر همین فیلمی که برادرای محمودی ساختن شکستن همزمان 20 استخوان که البته در عرصه بین الملل با نام رونا مادر عظیم نمایش داده میشه. مرزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی هم یکی دیگه از فیلم هاست و چند تا فیلم دیگه، حالا فهرستش طولانیه من اشاره نکنم. توی بخش روزی روزگاری انقلاب 1357 هم چند تا فیلم مثل برای آزادی حسین ترابی، چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی، تازه نفس ها ساخته کیانوش عیاری و ناخدا خورشید ناصر تقوایی، نارونه سعید ابراهیمی فر. و همینطور توی بخش مستند هم چند تا فیلم نمایش داده میشه که مثلا میتونیم به مثل بچه آدم از آریان وزیر دفتری اشاره بکنیم، هایلایت از شهرزاد دادگر و فیلم های دیگر. از این خبرم گذر کنیم و برم سراغ رویای سهراب، فیلمی که در مورد سهراب سپهری شاعر معاصر کشورمون ساخته شده و علی قوی‌تن که تهیه کننده و کارگردان این فیلمه گفته که فیلم برداریش تموم شده، داره تدوین میشه، موسیقیش رو هم بهزاد عبدی ساخته و ما منتظریم که احتمالاً تا آخرهای خرداد نمایش شروع بشه. توی این فیلم بهاره کیان افشار، مهدی سلطانی، لاله اسکندری و بازیگرهای دیگری حضور دارن.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سایه.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه
همونطور که عرض کردم در نقد و نظر این هفته درباره فیلم سینمایی نبات اطلاعاتی کسب خواهیم کرد. نبات نخستین ساخته پگاه عرضی در مقام کارگردان است. این فیلم با بازی شهاب حسینی و نازنین فراهانی نخستین بار در بخش بازار 37 جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. پگاه عرضی کودکیش را در کانادا گذرانده و پس از بازگشت به ایران در فکر ساختن یک فیلم سینمایی بود. او پیش از ساخت نبات با دو فیلم کوتاه عبور و بازگشت توانست در جشنواره اسپانیا شرکت کند و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. انتخاب بازیگران برای نبات فرایند پرماجرایی بوده. پگاه عرضی میگوید فیلمنامه را از طریق یکی از بازیگران شهرزاد به دست شهاب حسینی رساندم و امیدی به خوانده شدنش نداشتم، اما بعد از یک هفته شهاب حسینی با من تماس گرفت و گفت از فیلمنامه خوشش آمده اما درگیر شهرزاد است و نمیتواند بازی کند. پگاه ارضی اما اصرار داشته که مرد اول قصهش شهاب حسینی باشد. از این رو 10 ماه شروع پروژه به تعویق می افتد تا شهاب حسینی به فیلم برسد. از دیگر عوامل فیلم نبات می توان به زنده یاد ناصر چشم‌آذر، بهرام دهقان و اشکان اشکانی اشاره کرد. در نقد و نظر این هفته از کارگردان فیلم سینمایی نبات همینطور از یک منتقد دعوت کردیم تا اطلاعات بیشتری از جنبه‌های مختلف این فیلم سینمایی به ما بدن. این بخش رو علی جعفری اجرا می‌کنن. آقای جعفری سلام، روز شما بخیر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام